ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 21 آبان 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. ارتش و سرویس‌های امداد و نجات اسرائیل اعلام کردند که حملات روز یکشنبه گروه حزب الله لبنان به زخمی شدن 7 سرباز اسرائیلی و 10 تن دیگر منجر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد 7 سرباز ارتش اسرائیل در نتیجه پرتاب خمپاره در منطقه مانارا در شمال اسرائیل به طور جزئی مجروح شدند. با این حال سرویس‌های امدادی اسرائیل مکان اصابت موشک‌ها را اعلام نکردند و بدون انتشار اطلاعاتی درباره 10 زخمی دیگر تنها حال 2 نفر از آنها را وخیم اعلام کردند. به گفته ارتش اسرائیل در ساعت گذشته 15 موشک از لبنان شلیک شده که سیستم‌های دفاعی اسرائیل موفق شده 4 مورد از آنها را رهگیری کند. بقیه آنها در مناطقی باز فرود آمدند. شاخه نظامی حماس مسئولیت گلوله باران مناطق شمالی حیفا و شهرهای مرزی اسرائیل نورا و شلومی را در جنوب لبنان بر عهده گرفته است. سعیده شفیعی خبرنگار حوزه اقتصادی و نسیم سلطان بیگی خبرنگار و فعال حقوق زنان روز یکشنبه برای اجرای حکم زندان خود فراخوانده شدند. در این روز زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست نیز در پستی در شبکه ایکس نوشت که در دادسرای فرهنگ و رسانه به نشر اکاذیب و جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده است. زینب رحیمی اسفند ماه 1401 نیز به دلیل شکایت سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرای رسانه و رایانه احضار شد. او با خبرگزاری ایسنا همکاری میکرد، اما سال 1399 به دلیل انتشار مطالبی در شبکه ایکس از این خبرگزاری اخراج شد. نسیم سلطان بیگی دی ماه 1401 هنگام خروج از کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سعیده شفیعی نیز بهمن ماه پارسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و هر دو خبرنگار با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند. داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط و حقوق بین الملل در تهران روز یکشنبه درگذشت. او رئیس هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران بود. داوود هرمیداس باوند فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. او در سال 1963 میلادی نیز دکترای خود را در رشته روابط بین الملل از دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی گرفت. داوود هرمیداس باوند پیش از انقلاب ایران از سال 1354 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و سال 1968 تا 82 میلادی ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل و ریاست کنوانسیون بین المللی ناظر بر مبارزه با گرانقدرگیری را عهده‌دار بود. و احمد وحیدی وزیر کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست رویکردشان تا انتخابات به گونه‌ای باشد که باعث تقویت مشارکت شود. او صبح روز یکشنبه امروز در جلسه شورای معاونان وزارت کشور تاکید کرد که در دوره‌های گذشته برخی نمایندگان سابق مسیر انتقاد از مدیران اجرایی را در پیش می‌گرفتند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که هیئت‌های اجرایی انتخابات آتی مجلس تاکنون دست کم 25 نماینده کنونی مجلس را رد صلاحیت کردند، که این اقدام با واکنش‌های بسیار و نارضایتی نمایندگان رد صلاحیت شده همراه بوده است. انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه 1402 برگزار شود. و کوتاه بشنوید که مشاور امنیت ملی آمریکا یکشنبه در گفتگو با شبکه CBS گفت که موضوع ایران در دستور کار مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا خواهد بود. جک سالیوان تاکید کرده که برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدی که ایران برای ثبات منطقه و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دارد در این گفتگو و مذاکره مطرح خواهد شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. اینک نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. واکنش‌ها به رد صلاحیت‌های زیاد در انتخابات مجلس آینده ایران، منتقدان از خالص‌سازی جدید در حاکمیت جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. درخواست سه گروه حقوق بشری فلسطینی از دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق بر اقدامات اسرائیل در حمله به غیرنظامیان در غزه. و یک ارگان سازمان ملل می‌گوید جنگ حماس و اسرائیل باعث از بین رفتن ده‌ها هزار شغل شده است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد سه گروه حقوق بشری از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند تا بر اقدامات ارتش اسرائیل در حملات هوایی به مناطق غیرنظامی غزه، جابجایی غیرنظامیان و محاصره این باریکه تحقیق کند. این سه گروه فلسطینی این اقدامات را به منزله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توصیف کردند. دیوان کیفری بین‌المللی جمعه گذشته بدون ارائه جزئیاتی دریافت این درخواست را تایید کرد. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما سرزمین‌های فلسطینی در سال 2015 به عضویت این نهاد حقوقی بین‌المللی درآمدند. در همین زمینه ارزیابی سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد را جویا شدم.
اتفاق مهمی که الان افتاده در مقایسه با دو جنگی که قبلا بین اسرائیل و حماس صورت گرفت در سال 2009 و 2014 این است که دولت فلسطین در سال 2014 بعد از این جنگ دوم، در واقع جنگ 2014، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رو پذیرفت. البته علت این کارم این بود که این دادگاه فقط مربوط به دولت هاست و فلسطین به عنوان دولت تا سال 2012 شناخته شده نبود. در سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین رو به عنوان یک عضو ناظر در واقع مجمع عمومی شناخت. این شناسایی باعث شد که یه مقداری در باز بشه برای فلسطین که عضو پاره از سازمان‌های بین‌المللی بشه و از جمله همین مهمترینش عضو دیوان بین‌المللی کیفری. این عضو شدن فلسطین راه رو باز کرد و در نتیجه این شد که در سال 2018 دولت فلسطین علیه اسرائیل به دادگاه شکایت کرد و همین دیوان بین‌المللی کیفری پرونده باز شده و هنوز در مراحل اولیه است، چون این دادگاه خیلی کارش به کندی پیش میره معمولا و طول میکشه، ولی به هر حال قضیه باز شد. برخلاف موارد قبلی جنگ این دو حماس و اسرائیل، الان این امکان هست و من حد میزنم این امکان به طور قطع ازش استفاده خواهد شد به صور مختلف، که در واقع دعوای بین حماس و اسرائیل باز به دادگاه کشیده بشه و این دیوان بین‌المللی کیفری موقعیتی دست بیاره که بتونه رسیدگی بکنه به این مسئله. حالا این مطلبی که شما فرمودید الان مطرح این است که سازمان‌های غیر دولتی خارج از فلسطین و اسرائیل که خودشون صدمه دیدن، اونها به دادگاه مراجعه کردن و به دادستان این مسئله محول کردن، ولی من حد قریب به یقینم این است که خود دولت فلسطین پس از پایان درگیری‌هایی که الان در جریان هست مجدداً این پرونده رو به صورت وسیع مطرح خواهد کرد در دادگاه، و البته دادگاه هم اگر رسیدگی بکنه به این قضیه محدود به جرایم منتصب به اسرائیل نخواهد بود، بلکه جرایمی که حماس هم انجام داده قطعا رسیدگی خواهد کرد، یعنی به تمام جرایم جنگی که اتفاق افتاده رسیدگی بکنه.
آقای محمودی، خب پس به این ترتیب اگر دادگاه کیفری بین‌المللی قادر به تصمیم گیری درباره شکایت علیه اسرائیل نباشه، آیا خود دادستان این دیوان میتونه مانند آنچه که در جنگ روسیه علیه اوکراین انجام داد در این پرونده ورود پیدا کنه؟
البته همونطور که عرض کردم این جرایمی که اتفاق افتاده در فلسطین اتفاق افتاده و باز طبق اساسنامه دادگاه اگر جرایمی در سرزمین یکی از کشورهای عضو اتفاق بیفته ولی هیچکی شکایت نکنه، باز دادستان این امکان رو داره که خودش قضیه رو مطرح بکنه و دنبال بکنه. بنابراین تقریبا قطعی است که این جنگ به دادگاه محول خواهد شد، ولی البته من عرض بکنم که نباید انتظار داشته باشید که تمام سران اسرائیل مثلا محاکمه بشن، برای اینکه یک شرط محاکمه شدن افراد مسئول این است که اینا دستگیر بشن، به دادگاه در لاهم تحویل داده بشن و حضوری اونجا در واقع محکوم بشن. و البته تا جایی که مربوط به نتانیاهو یا وزیر دفاع اسرائیل میشه این تقریبا غیر ممکن، ولی همین که دادگاه شروع به کار بکنه خود این باعث میشه که در واقع جزای اینا رو داده، به خاطر اینکه زندگی اینا رو محدود میکنه با آزادی نمیتونن هر جایی بخوان سفر بکنن و همیشه این حول و حراس رو دارن که ممکنه دستگیر بشن و به دادگاه تحویل بدن.
یعنی این به معنای الزام آور بودن حکم این دادگاه است؟
دادگاه البته اگه بتونه رسیدگی بکنه و رأی بده که گفتم باید حتما شخص مظنون به جرم هستش در لایحه حاضر بشه دادگاه، البته حکمش قطعی لازم الاجراست و مجبور اون شخص به زندان بره. ولی همونطور که عرض کردم دادگاه تا حالا موفقیتش در این بوده که افرادی در رده های پایین تر رو محکوم کرده، یعنی قادر بوده اونا رو دستگیر بکنن بیارن به لایحه و محاکمه بشن. بنابراین رهبران کشورها رو خیلی مشکل میشه این کارا در موردشون کرد.
آقای محمودی، در میان نقش کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قضیه چگونه تعریف خواهد شد؟
در دو مورد قبلی جنگ بین حماس و اسرائیل، شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد و هر دوشون دو تا گزارش بسیار مهم دادن. جرایم هر دو و به خصوص جرایم اسرائیل رو به طور دقیق اعلام کردن و خب این گزارش حسنش اینه که دیگه طرفدارانه نیست و یک حقوقدانان برجسته بی‌طرف این صحبت میکنن. در این مورد فعلی هم من تقریبا با قاطعیت میتونم بگم که یه همچین کمیسیونی تشکیل خواهد شد.
آقای محمودی، این وضعیت حقوقی غزه هم در اینجا خیلی روشن نیست. برخی دولت‌ها و ارگان‌های سازمان ملل غزه رو یک منطقه اشغالی میدونند، اما مقامات اسرائیلی میگن که نیروهای اسرائیلی از اون منطقه عقب نشستند، کنترلش و اختیارش دست گروه دیگری است. با این حال وضعیت غیرنظامیان چه فلسطینی و چه اسرائیلی در چارچوب کدام رژیم حقوقی مخاصمات قرار میگیره؟
غزه از نظر سازمان ملل متحد جزء سرزمین‌های اشغالی فلسطین محسوب میشه. ولی صرف نظر از این مسئله، حتی اگه اشغالی هم نبود، وقتی جنگ در میگیره نظامیان و غیر نظامیان باید از هم تفکیک بشن و گرفتاری عمده این است که الان متاسفانه نه حماس اینو رعایت کرده در روز اول و نه اسرائیل که هیچ وقت این مسئله رعایت نمیکنه. بنابراین صرف نظر از شرایط حقوقی غزه میشه گفت که هر دو مرتکب جنایت جنگی شدن.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. اما برنامه توسعه سازمان ملل و همراه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا به تازگی گزارشی از تبعات جنگ بر اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی منتشر کرده که بر اساس آن گفته شده که 10,000 شغل از بین رفته و 400,000 نفر هم در فقر فرو رفتند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در این سرزمین‌ها طی یک ماه گذشته کاهش یافته و صدها هزار نفر فقیر شدند. بر اساس این گزارش طی این مدت میزان تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری رود اردن و غزه 4% کاهش یافته و بیش از 400,000 نفر نیز در این منطقه در فقر فرو رفتند. این ارزیابی روز پنجشنبه توسط برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا منتشر شد و اولین گزارش سازمان درباره تأثیر مخرب این درگیری در اقتصاد فلسطینیان است. این نهاد بین المللی همچنین در گزارش خود اشاره کرد که این میزان تأثیر اقتصادی در جنگ داخلی سوریه و یا در پی حمله روسیه به اوکراین یا درگیری‌های قبلی اسرائیل و حماس دیده نشده است. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که در صورت ادامه جنگ برای ماه دوم تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی که قبل از شروع جنگ 20 میلیارد و 400 میلیون دلار بود به میزان 8.4% کاهش می یابد که معادل زیانی 1.7 میلیارد دلاری خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان برای غرب آسیا همچنین نوشته است که اگر جنگ در غزه برای سومین ماه ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی 12% کاهش خواهد یافت که برابر با زیانی 2.5 میلیارد دلاری خواهد بود و در نتیجه آن بیش از 660,000 تن به فقر کشیده خواهند شد. در این گزارش همچنین آمده است که با گذشت یک ماه از جنگ تخمین زده می شود که 61% از اشتغال در غزه معادل 182,000 شغل از بین رفته باشد. همچنین حدود 24% از مشاغل کرانه باختری نیز از بین رفته که معادل 208,000 شغل است. اقتصاد کرانه باختری رود اردن 82% تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی را بردوش دارد. عمده این درآمد از گردشگری و تولیدات کشاورزی از جمله زیتون و مرکبات است. اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی به شمار می‌روند، روز 7 اکتبر در حمله‌ای به اسرائیل بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. از آن زمان به بعد بیش از 2/3 جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه به دلیل حملات اسرائیل خانه های خود را ترک کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدیم. اما سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز گذشته شنبه در اجلاسی در شهر ریاض عربستان خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه شدند و اسرائیل را مسئول جنایت علیه فلسطینی‌ها توصیف کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت کرد و خواستار مراجعه به آرای مردم فلسطین شد. نکته‌ای که در بیانیه پایانی این نشست بهش اشاره‌ای نشد. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجر رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
حوالی ظهر روز شنبه 20 آبان ابراهیم رئیسی با یک چفیه فلسطینی بردوش وارد فرودگاه ریاض شد تا در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت کند. چفیه‌ای که در ایران به یکی از حاشیه‌های جدی سفر ابراهیم رئیسی تبدیل شد، در حالی که برخی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا معتقد بودند که این چفیه نه به دلیل حمایت ایران از حماس بلکه نماد احترام به قاسم سلیمانی است، گروه دیگری آن را یک بیانیه سیاسی زودهنگام می‌دانستند، بیانیه‌ای که خیلی زود رنگ باخت. در عکس دست جمعی رهبران حاضر در اجلاس، ابراهیم رئیسی چفیه نداشت و در بیانیه پایانی ایران بدون هیچ قید و شرطی ایده راه حل دو کشور برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین را پذیرفت، در حالی که تونس و عراق در پایان بیانیه مشترک تحفظ خود را نسبت به برخی مفاد متن بیانیه مکتوب کردند. یک روز بعد از امضای این بیانیه از سوی ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اعلام کرد که تحفظ خود را نسبت به برخی از مواد به دبیرخانه اجلاس ارسال خواهد کرد. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد تأثیر این سفر در جایگاه داخلی و بین‌المللی ابراهیم رئیسی میگوید:
ببینید، از دیشب تا حالا بسیاری از تحلیلگران منطقه دارن میگن این اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی تأثیر ویژه‌ای بر معادلات جنگ نداره، بیشتر برای حفظ پرنسیپ برگزار شده و پاسخگویی به توقعات افکار عمومی خود جوامع اسلامی این 57 کشور عربی و اسلامی که شرکت کردن در این اجلاس. اما ابراهیم رئیسی حضورش یک تفاوت داره با اون 56 کشور دیگری که در این اجلاس شرکت کردن. تفاوتش هم اینه: اگر برای سران اون کشورها برگزاری این اجلاس هیچ تأثیری بر معادلات جنگ نداشت، حداقل تأثیری بر پرستیژ خودشون برای مردم خودشون داشت که بگم ما یه کاری کردیم برای فلسطین. اما حضور ابراهیم رئیسی حتی این رو هم برای مردم ایران نداشت، به خاطر اینکه به گواهی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های میدانی روزنامه‌نگاران، فضای عمومی جامعه ایرانی ذهنیت متفاوتی درباره آنچه که در فلسطین و اسرائیل امروز داره اتفاق می‌افته داره، احساس متفاوتی داره و از قضا جمهوری اسلامی رو از مقصران این جنگ می‌دونه. بنابراین حضور ابراهیم رئیسی در این اجلاس نه تنها دستاوردی برای جنگ نداشت، دستاوردی در داخل هم نداشت. یعنی اگر اون 56 کشور حداقل برای جامعه خودشون یه دستاوردی داشتند از این اجلاس، رئیسی همین رو هم نداشت. بیهوده رفت و بیهوده برگشت.
ابراهیم رئیسی در حالی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به ریاض سفر کرد که آخرین بار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در سال 1391 برای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی به عربستان رفته بود. سال 1393 و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد، رابطه بین دو کشور کاملا تیره و تار شد و روز شنبه پس از 11 سال رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی سفر کرد، سفری که واکنش‌های گسترده در فضای مجازی و روزنامه‌های رسمی کشور به دنبال داشت. روزنامه سازندگی عکس دیدار بن سلمان و رئیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: همنشینی در حجاز. دنیای اقتصاد نوشت: دیدار پس از 11 سال. اما تیتر روزنامه اصولگرای وطن امروز متفاوت بود. این روزنامه با حذف ابراهیم رئیسی از یک عکس گروهی، تصویری از محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان، محمود عباس، ملک عبدالله و السیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: خیانت.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود. اما پیشنهادهای دهگانه رئیس جمهوری اسلامی برای حل بحران غزه و مقابله با اسرائیل در جریان سخنرانیش در نشست ریاض در بیانیه پایانی این نشست بازتابی پیدا نکرد. پرسش اینجاست که چرا این اظهارات مقبولیتی در بین کشورهای عرب و مسلمان نداشت. این پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با حمید آصفی روزنامه‌نگار سیاسی در ایران در میان گذاشته.
در رابطه با این پیشنهادهای دهگانه سید ابراهیم رئیسی برای مقابله با اسرائیل، حل بحران در نوار غزه، به نظر میاد که حتی یک صدم هم در اون بیانیه نهایی اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی بازتاب پیدا نمی‌کنه، به دلیل اینکه کلاً نگاه جمهوری اسلامی یه نگاه متفاوت با کشورهای اسلامی، با کشورهای دیگر، به دلیل اینکه اونها در نظم بین المللی دارن کار میکنن و دولت هن و در این چارچوب های نظام بین المللی میخوان کار بکنن. اینکه در یکی از پیشنهادهای آقای ابراهیم رئیسی مطرح میشه که ما اسلحه بفرستیم، کمک بکنیم به گروه های فلسطینی و حتی نیرو هم ارسال بکنیم، این شدنی نیست. یعنی در شرایط ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه اساسا این امکان تحققش وجود نداره. هیچ کشوری هم وارد چنان ریسکی نمیشه. جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد این رو نمیده که ما یک کمک انسان دوستانه ای رو شکل بدیم که حداقل ما بگیم شرایط به یک شکلی میتونه در این شرایط عملیاتی بشه که مشکلی ایجاد نکنه. لذا به نظر میاد این تنهایی ژئوپلیتیک و تنهایی استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه بیش از پیش خودش رو در همین اجلاس نشون میده که عملاً قدرت تأثیرگذاری رو از جمهوری اسلامی گرفته.
آقای آصفی، سخنرانی ابراهیم رئیسی در این کنفرانس بیش از اون که مبتنی بر معادلات سیاسی باشه، چیزی شعارگونه بود، شعارهای سیاسی. تحلیل و برداشت شما از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی چه بود؟
خب این علت ناکامی دیپلماتیک به اینجا برمیگرده که یک تعارضی در درون جمهوری اسلامیه که خودش رو یک نظام معرفی میکنه، خصوصا در حوزه داخلی، اما میبینی در حوزه خارجی و کانونهای بحرانی که در منطقه داره، مثل یمن، مثل عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، غزه، خودش رو به عنوان یک حامی استراتژیک و یک الهام بخش به این جنبش ها معرفی میکنه و این تناقض بین یک دولت بودن و یک سازمان انقلابی در سیاست خارجی، این تعارضیه که جمهوری اسلامی ازش داره رنج میبره و جمهوری اسلامی خودش رو برای مردم ایران دولت تعریف میکنه، اما انگار یک گروه چریکی در اون کشور داره حکومت میکنه. اسلامیه که بین دوگانی دولت و اینکه خودش رو انقلابی میدونه، حرفی که خود آقای خامنه ای زده بود، گفته بود که من رهبر دیپلماتیک نیستم، من رهبر انقلابیم، و این جواب نمیده تو معادلات بین‌المللی و به طرق اولا هم داره منافع ملی رو به مخاطره میندازه و در عین حال هم هیچ نفعی برای این کشورهای یا این مناطقی که در کانون بحران هستند، هیچ نفع واقعی هم به اینها نمیرسونه. حداقل قضیه این بود که جمهوری اسلامی میتونست این پیشنهاد رو بده به سازمان کنفرانس اسلامی که حداقل دو کشتی، سه کشتی شما آماده بکنید، منم به عنوان رئیس جمهور ایران رامون نمیدن به فلسطین، ولی این سران کشورهای اسلامی دو تا سه تاشون سوار این کشتی بشن و برن کمک های انسان دوستانه رو اونجا بدن. و به نظر میاد که بیشتر زورآزمایی جمهوری اسلامی وقتی خودش رو نظام میدونه، زورآزماییش و عرض اندامش و این خطابه های آتشینی که میکنه بیشتر مصرف داخلی داره و در داخل داره خودش رو مشت آهنی نشون میده یا سیاست انقلابی خودشو نشون میده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات در رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که چندین نماینده کنونی مجلس را نیز در بر گرفته، با اعتراض‌های متعددی از سوی مقامات و رسانه‌ها در داخل ایران روبرو شده است. در همین زمینه با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره تفاوت رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات نسبت به دوره پیشین رو پرسیدم.
اتفاقی که این دفعه افتاده در اشل کوچیکتر ما توی دوره‌های قبل هم می‌دیدیم این اتفاق رو، ولی خب رد صلاحیت گسترده تو همون مرحله اول و از طریق هیئت‌های اجرایی داره اتفاق می‌افته. با توجه به اتفاقاتی که تو دوره ابراهیم رئیسی رخ داده با حذف و احضارهایی که صورت گرفته تو حوزه وزارت علوم و جاهای مختلف، ما می‌بینیم که چندان بعید نیست که با مخالفینش اینجوری برخورد کنه. هرچند تو دوره‌های گذشته هم ما مشابه این اتفاق رو شاید به صورت خیلی کوچکتر می‌دیدیم، ولی باعث تعجب برای اصولگرایان بود، برای بخشی از اصولگرایان که انتقاداتی از جنس اصولگرایی هم نپذیرفت دولت ابراهیم رئیسی و هیئت‌های اجرایی.
آقای نادرپور، این گزاره یک دستسازی و خالص‌سازی حاکمیت مدت هاست که در این ادبیات سیاسی داخل ایران داره بهش اشاره میشه. به نظر میرسه که ظاهراً در این دوره از انتخابات اجرای این خالص‌سازی به هیئت‌های اجرایی با محوریت وزارت کشور سپرده شده. تازه هنوز شورای نگهبان کارش رو شروع نکرده. آیا میشه گفت یک تقسیم کاری بین این دو نهاد صورت گرفته؟
ممکنه اینطوری باشه که حالا صحبتی هم شده باشه و تقسیم وظیفه شده باشه، ولی حالا بعضیا هم این وسط معتقدن که شورای نگهبان ممکنه به عنوان یک پلیس خوب ظاهر بشه توی میدون و بیاد یه سری آدم‌ها رو برگردونه، ولی خب واقعیت امر رو که نگاه کنی می‌بینیم که عملاً افرادی که کاندید شدن از جنسی نیستن که باز هم باعث بشه تایید صلاحیتشون مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه. با توجه به آماری که ما توی انتخابات‌های گذشته داشتیم می‌دیدیم، این کمی بعید به نظر می‌رسه که مردم با مثلا پلیس خوب شدن شورای نگهبان به میدون برگردن. به هر حال از اول انقلاب ملی مذهبی ها هست شدن، مجاهدین، گروه های چپ، گروه های مختلف همینجوری هست شدن، تا اینکه ما انتخاباتی رو توی جمهوری اسلامی داشتیم که مثلا تک حزبی بود، فقط از حزب جمهوری اسلامی نامزد داشتن برای شرکت در انتخابات. الان هم داره همون اتفاق تکرار میشه، بعدها با اصلاح طلبان رخ داد این اتفاق و الان هم به جریان اصولگرایی رسیده و اون جریان داره چند پاره میشه و بخشی از اصولگرایان دارن حذف میشن از این چرخه امن نظام که با توجه به روندی که طی این سال‌ها دیدیم به نظر طبیعی میرسه و جمهوری اسلامی روند تا جایی که بتونه ادامه میده.
آقای نادرپور، به همین محذوفین از چرخه انقلاب اشاره کردید. این رد صلاحیت ها هم الان داره در حالی صورت میگیره که خب به گفته شما قبلا هم بوده و خیلی چیز جدیدی نیست. پس این اعتراضی که الان در داخل ایران داره صورت میگیره به چه هست؟
طبیعتاً طی چند وقت گذشته ما خبرهایی رو میشنیدیم از اینکه چراغ سبز نشان داده شده از سوی جریاناتی، مثلا جریانات اصلاح طلب، و اونها با توجه به این چراغ سبز بخششون اومدن و ثبت نام کردن. این اعتراضا میتونه از اون دست باشه، یا هنوز شوکه برانگیز این رد صلاحیت برای بخش بزرگ از جریان اصولگرایی، جریان اصولگرایی شاید براش نو باشه یا همچین اتفاقی و طبیعیه که واکنش شاید داشته باشه. ولی خب ما باز هم بخوایم مقایسه کنیم این دوره رو با دوره‌های گذشته، باز به اتفاق عجیب و غریبی نمیخوریم. ما رد صلاحیت‌هایی داشتیم که خیلی عجیب‌تر بود، واقعا تو جامعه واکنش بزرگی داشت. مثلا رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی فکر نکنم بزرگتر از اون اتفاق بیفته واسه جامعه که بتونه واکنش بده. در نتیجه زیاد تو بطن جامعه من نمیتونم ببینم نشونه ای که این اتفاق داره یک اعتراضی رو به همراه خودش داره یا جامعه شوکه شده باشه از این اتفاق. نه، بخشی از حاکمیت هستن که حالا واکنش هایی هم که نشون میدن واکنش های رادیکالی هم نیست.
آقای نادرپور، آیا در حال حاضر میشه یک الگوی مشخصی رو درباره رد صلاحیت شدگان ترسیم کرد؟ چرا که در بین نمایندگان مجلسی که رد صلاحیت شدن تنها اصلاح طلبان نبودن و شامل اصولگرایان هم شده.
و حالا بر اساس اخباری که میاد بیرون و نگاهی که میکنیم به گزینه‌ها، اگر گزینه‌های اصلاح طلب رو بخوایم حالا حذف کنیم که بیش از این در انتخابات‌های گذشته هم حذف شدن، مخالفت با دولت یا انتقاد به دولت و هم چنین مخالفت با طرح صیانت مواردی بوده که مشترک بوده در بین کسایی که رد صلاحیت شدن. یعنی دولت در درجه اول مخالفین خودش رو رد کرده و بعد هم طرح صیانت و طرح حجاب رو یک معیاری قرار داده تا بتونه علک کنه افرادی که حضور دارن توی مجلس رو. فکر میکنم تو این حوزه باشه بیشتر نقطه مشترک افراد حذف شده.
گفتگویی بود با نادر تحسین میکنم با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ونکوور کانادا، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.